herkes, herkes peyman aşkes de. Mibushin Masin.
ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به صبح و روشنی، سلام به سه‌شنبه های زلال و دوست داشتنی و سلام به شما هموطنان ارجمند و عزیز. صبحتون به خیر باشه عزیزان شنونده. امیدوارم که سه‌شنبه خوبی رو در پیش رو داشته باشید. امروز سه‌شنبه 29 بهمن ماه سال 1398 هجری خورشیدی برابر 23 جمادی الثانی 1441 هجری قمری و مصادف با 18 فوریه سال 2020 میلادی. امروز همچنین در روز شمار تقویم روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی نامگذاری شده، به طور ویژه به همه کارآفرینان عزیز و ارجمند کشورمون تبریک عرض می‌کنیم. این روز رو گرامی می‌داریم و امیدواریم همه این عزیزانی که در عرصه کار و تلاش و به رونق تولید کشورمون کمک می‌کنن مؤید و سرفراز باشن. و اما در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده برنامه قرار باشید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. روزی از عارفی پرسیدند شاهکار یعنی چی؟ پاسخ داد شاهکار یعنی این که در بین مردم زندگی کنی اما اونها رو نرنجونی، بهشون دروغ نگی، کلک نزنی، ازشون دزدی نکنی. این یعنی شاهکار. به نظر ما شما شاهکار خلقتین. قرار رو تقدیمتون میکنی. درود بر شما همراهان برنامه قرار. خیلی خوشحالم که امروز هم چند دقیقه رو با شما عزیزان همراه هستم. حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحیدی امروز هم در استدیو قرار حاضر هستن تا با هم گفتگو کنیم در خصوص معارف الهی. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام محضر حضرت عالی یافتیان، همکاران زحمت کش و مهربان شما، و انشالله خدا توفیق بده تو این برنامه طبق رضای خدا صحبت کنیم و موفق هم بشیم به اونچه که میگیم عمل کنیم انشالله.
در خدمت حاج آقای وحیدی هستیم و با هم گفتگو میکنیم در خصوص موضوع سعی و تلاش با استعانت از آیات و روایات. حاج آقا تا به امروز بعد از اون زمینه چینی و مقدمه که شما فرمودین در خصوص سعی و تلاش، به برخی از مؤلفه ها پرداخت. من یادداشت کردم برای اینکه یک یاداوری هم باشه عرض می‌کنم خدمتتون. مؤلفه آگاهی بخشی بود، آقا بحث نیت بود، تا تعادل بخشی، توکل، نداشتن توقع و البته در حال بودن، اینا مواردی بود که نسبت و مواجهه ما با حوزه سعی و تلاش باید بهش اهمیت میدادیم. میخوام ببینم که آیا مؤلفه‌های دیگری هم هست که در مورد اونها با هم صحبت کنیم.
بله، ببینید، یکی از اموری که میشه به عنوان آسیب سعی و یه امری که سعی ما رو با چالش و مشکل مواجه میکنه ازش یاد بکنیم، بحث مقایسه و چشم و همچشمیه. یعنی سعیی که توسط مؤمن انجام میشه، اگر خدای نکرده مؤمن تو این سعی و تلاشش مبتلا بشه به آفت مقایسه و چشم و همچشمی، این سعیش رو به صورت محسوسی افت میده و باعث میشه که از اون انگیزه و تلاش و بالاخره سرمایه گذاری که مؤمن انجام میده افت کنه و بیاد پایین. دستور رسمی و صریح قرآن اینه که ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض. چشم و همچشمی نکنید، نگاه نکنید که خدا متعال به دیگران چه استعدادها و قابلیتهایی داده. هر کدام از شما یک پرونده خاص دارید، یک توانایی ویژه دارید. ما متاسفانه بخش عمده ای از زحمت نکشیدن هایی که در جامعهمون داریم، یک بخش عمده ای از تنبلی هایی که تو جامعهمون میبینیم، به خاطر اینه که جوان میاد خودش رو مقایسه میکنه، میگه که من خب دوست دارم برسم به اون موقعیتی که فلان هنرپیشه معروف داره یا فلان بازیکن معروف ورزشی داره. بعد چون نمیتونه و اون داده ها و داشته هایی که او دارد ندارد، این باعث میشه دچار چی بشه؟ دچار سرخوردگی بشه. بعد تلاش تو اون عرصه‌ای که میتونه انجام بده تلاش درستی نباشه. ما معتقدیم که هر انسان یک نسخه منحصر به فرد تلاش دارد و هر کسی مأمور به انجام بخشی از مأموریت‌های الهی و تکمیل کردن یه بخشی از پازلیه که به او سپرده شده و فقط مهمه که اون قطعه پازلی که بهش سپردن رو درست سر جای خودش بگذاره. ما متاسفانه خیلی ذهنمون درگیر دیگرانه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان طوبی لمن شغلته عیوبه عن عیوب الناس. اینقدر درگیر عیب‌های مردم نشید، اینقدر ذهنتون رو مشغول اینکه دیگری چگونه چگونه نیست نکنید. آیات قرآن هم تأکید داده علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. آقا بر شما باید به خودتان، حواستون به خودتون باشه. شما اینقدر تو ذهنتون پرونده دیگران باز نکنید، حالا چه پرونده خوبی‌های دیگران و آرزوهای دست نیافتنی نسبت به اون چیزی که به دیگران داده شده و به شما داده نشده، و چه نسبت به بدیهای دیگران، این عیبجویی ها و این پیدا کردن عیبهای دیگران یه عادت بدیه. یه حدیث جالبی براتون بخونم از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل شده که ایشون فرمودن من قال هلک الناس فهو اهلکهم. هر کس هی بگه که مردم هلاک شدن، آقا زمانه بدی شده، همه بد شدن، همه داغون شدن، این خودش از همه به هلاکت نزدیک تره. یعنی این حالتی که شما همش تو نخ این اون باشید، از خودش آدم غافل باشه، از رسیدگی به خودش غافل باشه. یه آقای بزرگواری بود توی قوم، طلبه ها ازش میپرسیدن آقا تبلیغ کجا بریم برای سفر تبلیغی و کار فرهنگی. ایشون یه لبخند میزد، میگفت که من یه کشوری سراغ دارم که خیلی کم مبلغ میره توش، خیلی هم نیاز داره، خیلی هم بزرگ، اتفاقا خیلی وسیع و گسترده است. خب بچه‌ها طبیعتا کنجکاو میشدن که منظور ایشون چیه. ایشون میگفت یه سری برید درون خودتون، شما درون خودتون یه عالم بزرگیه که خیلی هم نیاز به تبلیغ داره. اتفاقا چندین قاره تو وجود ماست. امیرالمومنین علیه السلام میگه که اتزعم انک جرمون صغیر و فی کن تول عالم الاکبر، و یک عالم بزرگتر از اون عالم بیرون درون تو شکل گرفته. چرا یه سری به درون نمیری؟ چرا یه سری به خودت نمیزنی؟ به این کشور پهناور وجود خودت برای اصلاح، برای تزکیه، برای تهذیب مراجعه نمی کنی؟ گفت نیست بیرون ز تو مقصود، هیاهو بگذار چند روزی سر خود را سر زانو بگذار. یه چند وقت آدم باید بره درون خودش. انبیاء الهی هم اینجوری بودن، یعنی وقتی میخواستن برای یه حرکت اجتماعی یا حرکت فرهنگی بزرگ اقدام کنن، مدتی اول مشغول خودشون میشدن، میرفتن توی غار، میرفتن توی یک محیط با فاصله از مردم و اونجا به خودشون میپرداختن. وقتی از درون توانمند میشدن، از درون غنی میشدن، از درون نور الهی در قلب اونها تابیدن میگرفت، بعد میرفتن حرکت های اجتماعی و حرکت های فرهنگی مهم خودشون رو آغاز میکردن. غرض این که ما به جای اینکه اینقدر پرونده دیگران رو ذهنمون باز کنیم، اینقدر مقایسه و چشم و همچشمی داشته باشیم، یه مقداری باید برگردیم به درون خودمون، یه مقداری خودمون رو جمع کنیم، یه مقداری. البته این هیچ منافاتی نداره با وظایف اجتماعی که هر مؤمنی داره. امر معروف به جای خودش، نهی از منکر به جای خودش، ارشاد جاهل به جای خودش، تعلیم معارف به جای خودش، منتها اولویت در این فعالیت ها خود انسانه. ما برای خودمون باید به عنوان یک پرونده، به عنوان یک حساب ویژه، یک حساب خاصی داشته باشیم و نسبت به تبلیغ و تصحیح و تکمیل خودمون اول قدم برداریم. خب پس این نکته‌ای که عرض شد که سعی باید بدون چشم و همچشمی باشه، بدون مقایسه باشه. مقایسه خیلی آسیبزاست، خیلی انگیزه سوزه، خیلی نشاط گیره از ما، خیلی باعث میشه که انسان احساس افسردگی بکنه. استعدادها مختلفه. شما تو یک ساعت اگر در نظر بگیرید، خب توی ساعت یکی باید مأمور عقربه شدن باشه، یکی هم باید بشه یه چرخ‌دنده اون زیر، جایی که اصلا دیده نمیشه. خب اگه اون چرخ‌دنده که اون پس و پشتا داره میچرخه با خودش بگه این چه جایگاهی به من دادن، این چه مسئولیتی به من، دوست دارم پشت اون شیشه باشم، دیده بشم. دقیقاً تو نظام خلقت هم همینجوره. این یک حکم حکیمانه الهی است. در کار گلاب و گل حکم ازلی این شد، کان شاهد بازاری وان پرده نشین باشد. محمود آقایی که اونجا هست، ایشون پرده نشین کار ما باشه و کسی ایشون رو نبینه. ولی این نباید باعث بشه که من از جایگاه خودم احساس رضایت نداشته باشم و تلاش خودم رو به صورت مؤمنانه و تمام و کمال اونجور که باید انجام ندم. پس این مؤلفه مؤلفه مهمیه. یکی دوتا نکته دیگه هم تو این بحث مقایسه هست، انشالله فرصت بعدی عرض خواهم.
حتما. تشکر میکنم از اینکه با ما همراه هستین. تأملی بفرمایید رو صحبت‌های مطرح شده، ادامه گفتگومون رو تقدیمتون میکنم. درود بر شما خوبان که همراه با برنامه قرار هستیم. باید عرض بکنم که امروز با حضور آقای وحیدی داریم در خصوص مؤلفه های مرتبط با سعی و تلاش صحبت میکنیم، خاصه مؤلفه مقایسه نکردن. در خدمت هستیم آقا.
بله، ببینید، انسان ها در اثر مقایسه شدن واقعا انگیزشون از دست میدن، چه خودشون در درون این کارو بکنن، چه دیگران با اونها این کارو بکنن. لذا ما تو مسائل تربیتی خیلی تأکید میبینیم شده بر این که مثلا بچه تو به هیچ عنوان مقایسه نکن. مقایسه عامل فاصله گرفتن بچه از شماست. این که شما به بچه تو میگید یاد بگیر از این پسر همسایه، ببین همسن توه، آره این همسن توه، یا نه با خودشون مقایسه میکنن، میگن که من هم قد تو بودم، دو تا خانواده رو اداره میکردم، اینقدر تو ارزه. خب ببینید، این بچه ساخته شده یه ظرف دیگری است. شما توی ظرفی بزرگ شدید، توی شرایطی بزرگ شدید، یه استعدادهایی داشتید. این بچه توی ظرف دیگری و توی زمان دیگری. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان بچه‌هاتون این که مثل خودتون بشن تحمیل نکنید برشون. اونها ساخته شده برای زمانی غیر از زمان شما هستن. مأموریتی که برای بچه ما تعریف شده لزوماً مأموریتی نیست که برای ما تعریف شده باشه. اینکه پدرها اصرار دارن بچه‌شون دقیقاً تو همون مسیری تلاش بکنه که اونها تلاش کردن. اگر من خودم تاجر موفقی بودم، لزوماً بچه‌م باید تاجر موفقی باشه. یا اگر من پزشک موفقی بودم، بعضی از این شغلای خانوادگی موروثی شده و اصلا بچه‌ها خجالت میکشن یا روشون نمیشه یا مجبور میبینن خودشون که لزوماً چون پدر من مثلا تو این رشته بوده منم باید برم. این یکی از عواملیه که متاسفانه باعث میشه تلاش به اون شکل صحیح سامان نگیره، طرف به کار خودش، به شغل خودش علاقه نداشته باشه. کسی که به کارش علاقه نداشته باشه اونجور از جان مایه نمیگذاره، اونجور با تمام توان در این راه تلاش نمیکنه. لذا یکی از عناصری که ما خیلی روش تأکید میکنیم تو مسائل تربیتی اینه که دیگران رو مقایسه نکنید، بچه‌تون رو مقایسه نکنید. نسبت به همسر بسیار امر مخربیه. ما خیلی به خانم‌ها تأکید میکنیم توی بحث‌های خانواده که اقتدار مردتون رو هیچ وقت تو به خطر نندازید. هیچی مثل یک مرد مقتدر برای شمای خانم به درد بخور نخواهد بود، تکیه‌گاه ایمن و مطمئن نخواهد بود. متاسفانه بسیاری از اعتیادهایی که شکل میگیره، بسیاری از پناه بردن به مواد افیونی یا سایر بزه‌های اجتماعی که ما توی جامعه‌مون می‌بینیم شکل می‌گیره، اینا به خاطر اینه که این مرد تو خانواده خودش محترم شمرده نشده. اگر این مرد اقتدار لازم رو تو خونه داشته باشه، این خانم بلد باشه چجور به این مرد شخصیت بده، این مرد رو بزرگ بکنه تو خانه، به این مرد تکیه بکنه، این مرد سراغ این بزه‌ها نمیره، فرار نمی‌کنه از خونه. اینجوری نیست که خودشو تا آخر شب معطل بکنه، دیرتر برسه خانه که کمتر ملامت و سرزنش بشنوه، آرامشش رو تو خونه میابه اگر ملامت نشه. متاسفانه این عنصریه که بعضن تو خانواده ها رعایت نمیشه، اون وقت آسیبش برمیگرده به همین خانم. این خانم احساس میکنه نه، اگه من اینو تحویل بگیرم، همون نکته‌ای که شیطان میاد در گوش آدم میگه، این روش زیاد میشه، فکر میکنه خبریه، دور ور میداره اگه من زیادی تحویلش بگیرم. این بسیار وسوسه خطرناکی. مردی که تو خونه اقتدار ببینه، از همسرش احترام دریافت کنه، شخصیت دریافت کنه، تمام تلاشش رو میکنه این احترام رو حفظ کنه، نمیذاره این خراب بشه به راحتی. تلاش میکنه با یک کسب و کار موفق و یک تلاش مجدانه این احترام رو حفظ کنه. مردهایی که توی درآمد، توی اقتصاد مشکل دارن، بسیارشون به خاطر اینه که دائما توسط همسرانشون سرزنش میشن تو خونه، همش بهشون القا میشه تو ارزه نداری، تو بلد نیستی پول در بیاری. این وقتی احترام نمیبینه، اقتدار نمیبینه. اما اگه خانم ها بلد باشن این ترفند، و این ترفندی که دین یاد ما داده، رسول خدا توی کلام نورانی خیلی عمیق این حرف میفرمایند طبق نقل که من اجازه نمیدم احدی برای احدی سجده کنه. اصلا سجده مخصوص خالقه، مخلوق رو نباید مسجود قرار بدیم. ولی میفرمایند اگه قرار باشد کسی برای کسی در این حد تواضع بکنه، من میگم خانم نسبت به همسرش این کار رو بکنه. خب خانم ها تو نگاه بدوی چه بسایی برداشت بدی از این حرف داشته باشن. یعنی چی؟ به نفع خودتون چرا میگیرین؟ چرا شما آقایون همش دارین؟ نه خانم محترم، تو اگه به این مرد احترام بذاری، این مرد اقتدار تو خونه پیدا بکنه، خودش تلاش میکنه این اقتدار و احترام تو خونه حفظ کنه. چجوری حفظ میکنه؟ بدو بدو میکنه شماها رو راضی نگه داره، تمام تلاشش رو میکنه که یه وقت چشم شما نیفته، اون عزت و احترامی که داره از شما دریافت میکنه اینو از دست نده. متاسفانه گاهی اوقات این تعالیم برداشت نادرستی ازش میشه. البته این رو هم بگم، از دین سوء استفاده زیاد شده، همینجا ما این رو اعتراف کنیم، به اسم دین ظلم زیاد شده، من جمله به خانوم ها. یعنی یکی از قشرهایی که به اسم دین بهشون ظلم شده خانوم ها هستن. اما این باعث نباید بشه که دین پیش اینها کم ارزش بشه یا اهمیت این ارز کردیم دفترچه راهنمایی که خداوند متعال برای سعادت زندگی دنیا آخرت ما فرستاده، این اهمیتش جلوش کم بشه. بله به اسم دین سوء استفاده زیاد شده، به اسم پزشکی هم سوء استفاده زیاد شده، به اسم نظامیگری و ارتش هم سوء استفاده زیاد شده. خیلی از اقتدارشون در خیلی عرصه ها سوء استفاده کردن. آیا اگر یه پزشکی اومد و از پزشکی خودش سوء استفاده کرد، زیرمیزی گرفت یا یک اشتباه دیگری کرد، من باید بگم پزشکی بده؟ من باید علم طب رو بگم آه اصلا از دانشگاه طب رو حذف کنید، از طب سوء استفاده شده؟ خیلی استدلال کودکانه. بله از دین سوء استفاده شده. به خانم ها به اسم دین بعضن ظلم هایی شده، منافعی در نظر گرفته شده، منافع شخصی یا نژادی یا قوم و قبیله‌ای، اینها بوده، تو طول تاریخ هم بوده. اصلا من یه چیز عجیبی برای شما بگم، جریان عاشورا به اسم دین رقم میخوره متاسفانه. یعنی دشمنان امام حسین علیه السلام نوه رسول خدا رو به اسم دین میکشند. لحظه ای که عمر سعد داره دستور حمله میده، میگه یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، برید به سمت بهشت. به دشمنان خدا و رسول خدا و نوه رسول خدا داره میگه بسن. یعنی به اسم دین، اسم امام حسین علیه السلام گذاشته بودن شخصی که خارجی است، خروج بر حکومت وقت، خروج بر خلیفه وقت، خارج از دین شده است. خب ببینید سوء استفاده از دین زیاد شده، قبول، اما این که ما به خاطر این بیایم خدای نکرده فرمول های دین و نسخه های دین رو بدبینانه تحلیل کنیم درست نیست. اگر ما مقایسه نکنیم، چشم و همچشمی رو تو تلاش راه ندیم، اقتدار ببخشیم به طرف مقابلمون، تلاش او یک تلاش ویژه‌ای خواهد بود، تلاشی خواهد بود که فرق میکنه با تلاش یه مردی که فقط میخواد از شر ملامت ها و سرزنش ها تا حد امکان خودش رو خلاص بکنه. خیلی فرق داره این دوتا سبک زندگی. سبک زندگی که مرد محبت میکنه به همسرش، زن احترام میذاره به شوهرش و این محبت و احترام همافزایی دارن، اون احترام باعث میشه مرد محبتش به خانمش افزایش پیدا بکنه، این محبت باعث میشه زن احترامش به همسرش افزایش پیدا بکنه و این زندگی یک زندگی رقیبانه نخواهد بود. دوتا رفیق میشن که دارن به هم کمک میکنن، او محبتی که او نیاز داره تأمین میکنه و این اقتدار و احترامی که این نیاز داره. این حالت اگر تو زندگی ها شکل بگیره، ما معتقدیم بهشت در خود خانواده هم میشه پیدا بشه، انسان کنار همسرش احساس کنه در بهشت.
به شرطی که مقایسه نشه، یعنی همین دعواها
یکی از عواملی که بله هست. این یکی از عواملی که به شدت آسیبزا و انگیزه سوزه جریان مقایسه و چشم و همچشمی و ندیدن ظرفیت ها و استعداد هاست.
خیلی هم زیاد و شایع است اینا. چون وقتی آدم زندگی های خودمون دور اطرافیانمون یه گردشی بکنیم، میبینیم که به وفور اصلا
بله آسیب مبتلا بهیه. و انشالله همین برنامه ها ما انشالله بنامون برای اینه که یه مقداری سبک زندگیمون رو نزدیک بکنیم به سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام.
به امید خدا دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. همچنان با برنامه قرار در خدمتون هستیم و آخرین بخش از گفتگوی امروز رو تقدیم میکنیم. حاجا چقدر خوبه که اگر از آیات و روایات مثلی هست برای اون بگین به عنوان یک مصداق و الگو، و اینکه اگر نکته باقی مونده از این مؤلفه سراپا گوشیم.
بله ببینید، جریان مقایسه ناشی از عدم دقت تو این معناست که هر کسی رو بهره کاری ساختند. من وقتی توجه ندارم به این که ظرفیت‌های من و استعدادهای من لزوماً با ظرفیت‌های بقیه یکی نیست، نسخه من یکی نیست، این باعث میشه مقایسه کنم و از تلاشی که باید انجام بدم کم بذارم. ببینید جامعه‌ای رو تصور کنین که هر کسی در اون جامعه به وظیفه‌ای که بهش محول شده مثل مهمترین کار دنیا نگاه میکنه. تو تعبیرات مقام معظم رهبری من خیلی این جمله رو دوست دارم، خیلی زیباست، خیلی ایده میده به آدم، افق فراروی آدم رو روشن میکنه. ایشون میفرماین که تو جمهوری اسلامی هر جا دارید کار میکنید اونجا رو مرکز دنیا بدونید و کارتون رو مهمترین کار دنیا، یه جوری کار رو انجام بدید انگار هیچ کاری از این مهمتر تو دنیا وجود نداره. شما تصور بکنید اون فضایی رو که از اون مدیر کل و از اون وزیر و وکیل تا اون کارمند جز، تا اون کارگر جز، تا اون خادمی که خدمتگذاری میکنه کار خودشون رو مهم بدونن و مهمترین کار دنیا بدونن. بحث رو جمع کنم، یه خلاصه ای از بحث ارائه کنم خدمتون. عرض شد عامل آسیبزا در سعی، یکی از عوامل آسیبزا، جریان مقایسه و چشم همچشمیه. این ناشی میشود از این که ما نظام عالم رو یک نظام هماهنگ نمی‌بینیم. اینکه به هر کسی یه مأموریتی دادن، به هر کسی یه ظرفیتی دادن، یه استعدادی دادن، یه جایگاهی دادن، به این توجه نمی‌کنیم. حسرت می‌خوریم جایگاه دیگران رو. این باعث میشه هم خودمون آسیب ببینیم، هم به دیگران آسیب بزنیم. یه پرانتزی هم در مورد مقایسه کردن توی تربیت و تأثیرش روی اطرافیان عرض شد که باید این رو از زندگیمون حذف کنیم. مقایسه در مورد همسر، در مورد فرزندان، در مورد اطرافیان یک آسیب جدی کارهای تربیتیه و آفتهای زیادی داره. امیدواریم خدا توفیق بده بهمون عالم رو تحت اختیار و تدبیر الهی ببینیم، خیلی مقایسه و چشم و همچشمی و اینها تو زندگیمون نیاد، تا بتونیم یک تلاش مؤمنانه بدون درد سر داشته باشیم انشاءالله.
امیدوارم که زیست معنویتون رو بسیار شایسته تر رقم بزنید. تا قراری دیگر، برقرار و پایدار باشید.
رافل، انتخاب زندگی شیک، تلفیق فناوری و طراحی روز دنیا با هنر دست استادکاران ایرانی بر پایه اصالت و روزآمدی، خلق جلوه‌های درخشان هنر رنگ و چوب بر پایه کیفیت و سادگی، بیش از نیم قرن همراهی با مشتریان و 5 سال ضمانت بر پایه اطمینان. شرکت رافل، برنده دومین دوره مسابقه مبلمان صادراتی ایران و جوایز پی در پی طراحی و ساخت بر پایه قهرمانی.
شرکت کیف و چمدان کوپال صنعت، تولید کننده انواع کیف، ساک و کوله با کیفیت. کوپال، با کوپال مسیر را طی کنید.
مواد غذایی را آماده کن، خرد کن، ریز کن، مخلوط کن، با خیال راحت سرخ کن، بجوشون، نیمرو کن، دم بذار، آب پس کن، خیال جمع باشه، چیزی بهش نمیچسبه. یک انتخاب درست، انتخاب سالمه. انتخاب نخست، انتخاب درسته. کاج نچسبه.
روزترین دستگاه های تولید نخ و نخ های بافندگی مخصوص فرش، جلیم فرش، جاجین و چله، دارای گواهی نامه های 14001، 18001 و 9001. ما به تار و پود اعتماد شما گره بستیم. شرکت روزی نخ بدیعی. تلفن کارخانه 031-422-90-430.
رشد موهای من کمه، زودم داره سفید میشه. در ضمن ریزش موام زیاد شده. علاج کار کجاست؟
علاج کار همینجاست.
شامپوهای ضد ریزش، ضد شوره و صابون‌های گیاهی علاج همکنون در تمامی عطاری‌های سراسر کشور. علاج کار اینجاست.
دست‌های پاکتان را به ما بسپارید. دستکش توبا، محافظ دستان شما در برابر مواد شوینده. دستکش صنعتی آسانکار، پوششی مناسب در کار. دستکش های توبا و آسانکار محصولی از شرکت پاک دست شما. گیلان، شهرک صنعتی رشت.
باز شود، دیده شود، کام که پسندیده شود.
رو به تغر رو باز شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد. سوز مایونز تبر رو باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد. این روغن تبر رو که باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده.
سوزهای کچاب تبر رو
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک.
چقدر تیپ خوبی، چقدر اهمیت. عالیه، عالی. خوشیم شدم نه؟
وای کامران، چقدر تغییر کردی. میخندی، رنگی رنگی پوشیدی، خوش سلیقه شدی، چرم پوشیدی، چی شده؟
پیشنهاد مارال.
مارال؟ کدوم مارال؟
بابا منظورم مارال چرمه.
جشنواره فروش گذشته با محصولات رنگ رنگی و تخفیف‌های فوق‌العاده.
مارال چرم، جشنواره فروش، از لبخندش جانمونی، هم تخفیف.